أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهبك عدوهم أجمعين. عرض سلام خدمت دوستان عزیز. این جلسه قسمت بر این بود که ما غیر حضور خدمتتون برسیم. در جلسات قبل در باورهای فراموش شده توفیق داشتیم یه چند جلسه به واژه الله توجه کنیم. بعد یه سوالی که تا آیا این واژه اصالتش چگونه است و به کجا برمیگرد؟ به مناسبت اون یکی دو تا از سوالایی که دوستان عزیز مرحمت کرده بودن و گفتگو کردیم و رسیدیم به این که ما در گزاره‌های تاریخی گاهی میل و ضرورت و اون مثلا اون فضای و بغضی که ما داریم به همه اون مثلا گزاره های تاریخی و چینی برحال اینجا به این نقطه توجه تامین که گزاره های تاریخی سر جای خودش، ما اگر خواستیم از تاریخ بهره ای ببریم باید یه مبنا داشته باشیم. بعدا هر حادثه تاریخی حتی معاصر میتواند توسط خبرنگار، گزارشگر، تبلیغگر به گونه ای تفسیر بشه و ارائه بشه که مثلا فرض کن یکی از ارائه ها تفاسیر رو مثلا فیلم هایی که گرفته شده دفعه ما رو به این سو بری که مثلا حق با الف، گزارشی دیگر ما رو به اونجا بکشونه حق با ب. خب حقانیت رو از یه رفتار بیرونی صرفا نمیشه فهمید چون نیت ها درون افراد. خب اینو گفتگو کردیم، حالا اجازه بدید خیلی به اون نپرسم. عرض کنم که ما اگر بخوایم توی باورهای فراموش شده بعد از اینکه دانستیم الله یه معنا داره و یک اسم جامدی نیست، فقط اشاره کنه به یک مثلا حقیقتی، به یه موجودی که جمیع جامعه جمعی صفات نیک است، بلکه ما در اون معنای پناه جستن، غاله بودن و حیران بودن و منس گرفتن اینها رو میتونیم به لحاظ معنای مشتقیش دنبال بکنیم، به از این معنا رو خیلی ما نکاویدیم، نرفتیم تو. فضای گفتگوی ما چه فضایی نیست، حالا اون انشاءالله خودتون دنبال. به هر تقدیر این نتیجه رو میخواستیم بگیریم که این واژه پرکاربرد قرآنی چرا ما نسبت بهش اینقدر غریبه ایم، نامانوسیم و به نظر میاد که شاید بتوان گفت مثلا اساس قرآن و کلام الله و کلام الله آیات خدا اساسش این بود که من با اندام یه نسبتی برقرار کنم، یه تقربی بجویم، یک به اصطلاح و از احال دیگری پیدا کنم. عرض کنم خدمتتون که وقتی ما میخواییم بس الله رو دنبال کنیم، اینشالله اگر فرصتی شد خوبه، لازمه، مناسبه یه روزی ما بیان ببینیم که خدای متعال چه خودشون معرفی میکنن که تو تمرین های ما بود که مثلا الله و لذی اینطور، خدایی که خودش رو معرفی میکنه کدوم یکی از صفات خودش رو و اسماء خودش را در قرآن حالا یا بیشتر مطرح میکنه یا برش تکیه میکنه. ببینید ما شمارش الفاظ نمیخوام، شمارش کلمات و تکرار اونها نمیخوام مثلا به این نتیجه برسیم میگیم پس این بالاست این پایینه. اسم فرعون تو قرآن به کار رفته چند بار، مثلا خیلی پیغمبر اسمی ازش این تو قرآن نیست، اینا این اهمیت نیست. اون یه قاعده دیگه داره، یک به اصطلاح فلسفه دیگه ای داره. حس کنم که اون صفات خدای متعال که در قرآن به کار رفته، مثلا این ده علا کل شیء قدیر، با سمیع بودن، بصیر بودن، مجید بودن. یا از اون طرف خدا میفهمد من عذاب دارم، عذابم شدیده و و نه، حتما یه توضیحی داره، یه حکمتی داره که وقتی قرآن کریم رو میخوانم، تلاوت میکنم، یه سری از صفات خدا خیلی پررنگ، انگار که قراره در من حضور پیدا بکنه و کاری انجام. از میان اسما و صفات خدای متعال، حالا به اینجا دقت کنید، ما داریم تعابیر عمومی به کار میبریم. یه اسم و صفتی هست از خدای متعال که در واقع پس از الله شاید بگیم این پرکاربرده، پرکاربردترین، و اونم لغت رب. البته ما در قرآن کریم ضمیر مفرد مذکر غایب هم از متصل مثل هی تنها یا منفصل مثل هو داریم تو قرآن. چون من سراغ ضمایر نمیخوایم بریم، جما کار آماری، دستبندی اسما اینا نمیخوایم این کار رو بکنیم، چون بعضی ها مثلا معتقدن که هو خیلی خیلی مهمه، هو در معرفی خدا، چون در این که اشاره میکنه، ولی در این اشاره پیدایی شما نمیبینید. تو قرآن هم داریم دیگه، هو الله الذی لا اله الا هو. خب حالا اون بحث ضمیر بمونه. بعد از واژه الله، پرکاربردترین واژه‌ای که به خدای متعال اشاره دارد واژه رب. رب در قرآن مثلا حدود 1000 بار به کار رفته. فرض کنم که این که میگم حدود، به خاطر اینکه من یادم سر الله من 1 ساعت 2 ساعت من فقط وقت گذاشتم که این مجامعی که یا کتابایی که یا نرم‌افزارایی که واژه الله در واقع میاره شمارش کنه. خیلی عجیب بود که همه رقم من بررسی میکردن، یه آخر یه دونه اختلاف بود، و شاید تنها راش این باشه که آدم یه بار بشینه از اول تا آخر دوباره ببینه. حالا به هر حال اینو واسه این دارم میگم که اگه گفتم 1000 بار، شما دیدین 1000 مثلا 3 بار 4 بار نگین، 1000 بار گفتیم، حدودی 1000 خیلی زیاده کار بوده. رب یعنی چی؟ رب ما شاید شنیده باشیم که مثلا رب پروردگار، پرورش دهنده، مربی، تربیت. اما اگر به لغت مراجعه کنید میبینید که رب اولا به تربیت ارتباطی نداره. علامه عسکری رحمت الله علیه اون نقش ائمه در احیاء دین آمده اونجا توضیح میده ایشون که رب ریشش ربابه هست، یعنی رب دوتا به، تربیت ربابه هست. اهل لغت بعضی ها لغت که ترجمه کردن اصلا تربیت و رب و اینا رو یکی دونستن، حتی بعضی ها با خطا این کار رو کردن که کتابو. بعد یه قاعده تو عربی اشاره کردن و اونم اینه که اگر یه فعلی باشه حرفی در اون تکرار شه، عین الفعل و لام الفعل، ما میتوانیم حرف آخر رو، یعنی لام الفعل رو، مثلا بهش حرف معتل بذاریم، حرف انده بذاریم. مثلا ربابه رو میتونیم بگیم ربابه. من مثالم میزنم. هست کنم جای دیگه قاعده است. حالا این قاعده رو اگه ما بپذیریم، اینجا مقاعده در واقع استعمال بشه، به کار بره، نهارتر شما باید بگیم تربیت از ربع گرفته شده، ولی رب از تربیت گرفته نشده. یعنی ما اگر میگیم تربیت ربع و ریشش مربی و اینها، مثلا بگیم که مثلا اصلش ربع بود. البته باز ما نیاز به این اصرار نداریم به نظر من، چون ببینه اینا جنس گفتگو میشه، بحثای لغوی و فنی و ادبی و صرفی و اینا. ما رو به اشاره بریم سراغ نتیجه، یکم از این آسان میشه، آنش بخش میشه. ببینید در مورد رب توی کتابای لغت، بذارید قبل کتاب لغت این روایت رو بفونیم بعد بریم سراغ کتاب لغت. عرض کنم که روایت از امام صادق علیه السلام، فرمودن که وقتی که این کسی که از حبشه آمد، اون سپاه فی، وقتی که آمدند و این لشکر آمد با اونام فیل بود، لیهد مل بیت اومدن که بیت الله و خانه خدا رو خراب کنه، اومدن مر رو به ابل عبدالمطلب و داشتن همیش مثلا سپاه میرفت، یه مثلا دست شطور همه هرچ مثلا شطور بیدن اینکه مال عبدالمطلب. فسحاقوها فبلغ ذالکه عبدالمطلب فعطا صاحب الحبشه فدقل آزن فقال آز عبدالمطلب ابن هاشم قال و ما یشام. کس کنن که از چطور عبدالمطلب داشتن عبور میکردن، اونها رو مصادره کردن برداشتن، که خبر به عبدالمطلب رسید، آمد پیش این کسی که آمده بود با سپاه. بعد یه کسی این وسط به حرف رو ترجمه میکرد دیگه، حالا سخن بود هست یه بپرسید عبدالمطلب برای چی اومده. میگه که برمیگردم به این فرمانده، میگن عبدالمطلب اومده دنبال شطوراش، شطورایی که ما مثلا بردینگان رو برده شد، اونا رو برگردونین. فقال ملک الحبش لأصحابه هذا رئیس و قوم و زعیم هم این. فقال ملک الحبش لأصحابه هذا رئیس و قوم و زعیم هم جئت الى بیته الذي يعبده لهدمه و هو يسالني اطلاق ابله. ای بابا ما اومدیم این خانه رو خراب کنیم که در واقع این عبادت میکرد، متوجه اونجا بود هنگام عبادت، عبادتگاه بود هر چی، بعد این اومده از من آزادی شطراش مواجه عجیبه. اما لو سالنی الامساک ان هدمه لفعلتو، اگه من خواسته بود من اون بیتو خراب نکنم قطعا من این کارو میکردم، اما خب شطوراشو خواسته، شطوراشو بدیم بده عبدالمطلب. به اون کسی که آمد و این گفتگو رو منتقل کرد میگه که چی شد، او خبرو میده. عبدالمطلب میگه که ای بابا انا رب الابل و هازل بیت، ولی هازل بیت ربون یمنه او هم این من رب شطران، این خانم یه ربی داره، خودش یه کاری میکنه، منع خودش دفت میکنه، رفت میکنه این مشکل. خب این شطران رو میگیره و میره عبدالمطلب طرف خونش. وقتی داشته میرفته داره توی تاریخ حتی نوات من اصول کاسی دارم میخونم که از کنار این فیل میگذره، با یه فیل یه گفتگوی میکنه و اونم حالا جواب میده هرچی. بعد عبدالمطلب میاد به کسایی که مثلا تو خونش بودن، حالا قرآن چیزی میگه بریم بالای کوه، یه کوه اونجا بوده، ببینید چی میبینید، نگاه کنید ببینید چی میبینید، یعنی ارا سوادن من قبل البحر، میبینیم یه سیاهی داره از طرف دریا میاد. بعد میگه که چشمتون میتونه تشخیص بده، من دارم مزمون از میگن که نه، یکم که میگذره میگن مثل این که پرندگان زیادی هم دارن میان، حالا نمیدونم از چه جنسی یعنی پرنده ها، ولی هر کدومشون در منقارشون یه سنگریز است. ارز کنم مثلا این سنگ هایی که تو رمی جمرات استفاده بکنه. عبدالمطلب میگه به خدا ورب عبدالمطلب، خدا به رب عبدالمطلب قسم، اینها هدفشون همین سپاه فیل. خب میانو این بالای سر این سپاه و این سنگ رو رها میکنن. وقعت کل حساتن علا حومت رجل، هر سنگ میزن از اینجا میاد از پایین خارج میشه و اونو از بین میبره. یه نفر رو بعد فمن فلت منهم الا رجل واحد یخبر الناس، یه نفر خلاصی پیدا میکنه، به قول ما هیچیش نمیشه، برای اینکه بره خبر رو برسونه که چه اتفاقی افتاد. وقتی خبر میرسونه یه پرنده میاد بالا سر اونم در واقع اون عذاب دنیایی گرفته. اینو برای این قسمتش خوندیم. هست عبدالمطلب میگه انا رب الابل، رب. ببینید هست عبدالمطلب به قضیه رو میدانست، تو این داستانم قرار بود قدرت خدا دیده شود، حالا خدا اینجوری اراده کرده، بر خدا نیست هر کس به خانه او حمله کرد خدا نستجیر و عصبی به شکس رو نشون بده، نه، اینجا خدا این اراده رو کرده از عبدالمطلب میداند. حالا رو چه قاعده این میداند و اینا بماند. بعد قراره بگه بابا نفه به بیت من قرار نیست کاری داشته باشم، ما قرار نیست دفاع کنیم، بیت یه ربی داره خودش یم نه من رب بله ابنم. اولا ببینید استعمال لغت رب برای غیر خدا یه استعمال عجیبی نیست، که تاریخ هم هست این اسمایی که میذارن، یا مثلا رب رو اضافه میکنن به مار، حیه، به دار، خانه، به بیت، خانه. پس ربط خود رب یه واژه‌ایه که در استعمالش میتونه برای غیر خدا به کار بره و هم تو به چیزهای دیگه اضافه میشه. انا رب العباد، اگر ما بخوام رب رو بگیریم خدا میشه شرک دیگه، یعنی چه انا رب العباد؟ نه، رب در عربی یعنی صاحب، یعنی مالک، یعنی سرپرست، یعنی سید، یعنی ولی، یعنی بزرگتر، یعنی که کار دست اوست. توی کتاب لغت ببینید این رب و میبینید که توی کتاب لغت همینطوری که من عرض میکنم در واقع معنا شد. من یکی از کتاب لغت براتون بخونم که نوشته فلانون رب هازه شای ای ملک و له، وقتی میگن یه کسی رب به این چیزه یعنی ملک او مال اوست. و کل من ملک شای انفا و رب، هر کس مالک چیزی شد رب اوست، مثلا و رب و داب و رب و دار و فلانو رب و بیت، خلاص رب یعنی مالک. در جایی که قرار رب بدون اضافه به چیزی به کار بره اون برای خدای متعال، رب به معنی مطلقش در مورد خدای متعال به کار میره. و نوشته رب با کل شیء ای مالکو و ربوبیت بر جمیع مخلوقات مال خداست و او رب الارباب. بندش من ملک شیء فهو رب، هر کی مالکیت چیزی رو پذیرفت در واقع او رب بشه. سید و مدبر و مربی و قیم و منعم و و و همینطوری واسه این لغت معنا نوشتن. این موبایل رو فرض کنید یه نفر به من میده، بر من میخره یا من میخرم، مالک موبایل میشه. اینو توجه کنید به این موبایل که مال منه. اگه من موبایل رو این ور اونور بندازم مثلا بد باش عمل کنم، شما این بابا این موبایل دست توه، در اختیار توه، مال توه، مواظبش باش. ببینید ما وقتی میگیم مالک، یادمون باشه مالک رو نبریم بگیم مالک یعنی پادشاه، یعنی سلطان، یعنی زورگو، یعنی ظالم. نه نه نه، اولین چیزی که تو مالک تو ذهن آدم میاد، اولین چیزی که میاد اینه که وقتی تو مالکشی مواظبش باش. ببین نیاز داره شارژ بشه، شارژش کن. چیزی میخواد این کار انجام. میخوام نزدیکش به معنی رب در مورد خدای متعال. خب رب یعنی صاحب. شما میگی پرورش دهنده چی شد؟ ببین در قرآن رب به معنی پرورش دهنده به کار نمیره. باز چند تا نمونه بخونیم. مثلا فرعون میگه انا ربکم الاعلا، برترین رب بشم. مثلا فرعون پرورش میداد، شامین حکومت میکرد، بگی نمیدونم هر چه قبوله، پرورش دهنده که نبود. تا از فرعون گذب به اون ابدا هم بایستحون نسا هم اینا رو میکشت، عذاب میداد. دعوای او سر بنی اسرائیل این بود که موسی گفت خدا هنو فرستاده اینا رو ببرم، فرعون گفت نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مثلا مثل گیاه باید سر موقع آب داشته باشه، غذا داشته باشه، نور آفتاب. نه، اون احساس مالکیت شو داره میگه. بازی آیه تو قرآن هست که و تلک نعمتون تمون نها علی ان عبدت بنی اسرائیل. اینو میخوایی به من منت شو بذاری؟ اینی که بنی اسرائیل رو بردگی کشونده ای، عبده میشه فعلت، عبده. اونو میخوای منت شو سر من بذاری؟ حس کنم که عجیبه عبده به کار رست. حس میکنید که ابدا مقابلش چی میشه؟ ببینید وقتی ابدا مطرح میشه این که تو اینها رو به عبد بودن کشانده، این اون مالکیت رو میبینید شفا چو پردهی نشون میده. انا رب بکم، انا رب بکم الالا. خب فرعون اگه ادعای ربوبیت بکنه، فرعون اگه خودشو بخواد صاحب بداند، مالک بداند، صاحب اختیار بدونه، خب این اتفاقا میفته دیگه. نه، اونها رو به بردگی میکشه، به اونها رو زجر میده، اونها رو عذاب میکنه. یوزب به اون ابنا هم و یستحون نسا هم. ولی اگر ربوبیت رو به کسی بدن که ظرفیت شو داشته باشه، او در واقع مراقبت میکنه. ببینید حضرت عبدالمطلب که رب العبله چکار میکنه؟ جای این شطورا، غذای شطورا، امنیت شطورا، سلامت شطورا، همش با عبدالمطلب. شما میگید از قبل این از شطورا کار میکشه، بار میبره، کرایه میگیره، باشه نداره، بس از صاحب اونست. درست شد؟ یه پاورقی بزنید در مورد خدای متعال. چون خدای متعال بی نیازه، شما اون طرف نفعی نمیبینیم برای خدا. لذا معنای ربوبیت برای خدا میاد تو این طرف ماجرا. در واقع خدا نگهداره، هدایت کننده است. یا حالا هست درس کنم مثلا تو دعا هستش که خدا یا و انتر رب و انال عبد یا و انتر رازق و انال مرزوق. ببینید عبد و رب انگار که مثلا با هم توی دو کفه ترازو در واقع با هم دیده میشن. خب لغت رب رو گفتیم اجمالا یعنی چی؟ کسانی که زیر دستوار فرعون بودن، فرعون به هر مدلی با هر زورگوی و هر ستم یه کاری کرده بود که اونا فکر کنن صاحبشون فرعون، تصمیمیان و فرعون. وقتی سایران ایمان میارن، فرعون میگه پر چی مانا برده به هم که اجازه بده، یعنی من صاحب شما. این خیلی مهم. خب حالا از معنای لغت یکم بیان بیرون. توی قرآن تو سوره یوسف ما چند تا آیه داریم که باز معنای رب رو بر ما روشن میکنه. پس کنم که اجازه بدیم بحث لغت رو همین مقدار بسنده کنیم. اگر شما دیدین برای لغت رب معانی مختلف آمده تو کتابای لغت، مثلا مجمع مقایسه اللغه میگه سه تا اصل داره، یعنی این که ریشه سه تا معنا داره. ولی اینو قبلا من اشاره کردم خدمتتون، این سه تا رو ما باید بتونیم یه جوری به یه نقطه برسیم، چون لغت به لحاظ ریشه و معنای ریشهش باید یه اصل داشته باشه. حالا برسای نمیگه داست دیگه، بعضا لغوین همین میگن. بعد هم در رب این کار شدنیه. حالا ببینید، شما اگر رب رو تربیت بگیرید، پرورش دهنده بگیرید، چیز عجیبی نیست. کسی که مالک صاحبه خب این کارو میکنه دیگه، یعنی کسی که فرض کنید یه باقی مال اوست، حتی یه گلدانی مال اوست، خب خودش میگه کاراشو میکنه دیگه. اینو اشتباه نکنید. ببینید این شأن پرورش دهندگی، این شأن از اون قسمت صاحب بودن، ولی بودن، مالک بودن، از اونجا نشأت میگیره. دقت فرمودید. خب عرض کنم یه آیه دیگه بخونیم راجع به معنای لغوی، بعد بریم سراغ لغت رب در قرآن. شان قرآن کریم میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهودیا احبار و رهبانشون رو، مثلا علماشون رو، روحانیاشون رو، اینها رو ارباب گرفته بودن، ارباب گرفته بودن من دون الله، یعنی خدا اینو نخواسته بود، خدا اراده نکرده بود، به خواست خدا نیست. پس از سوال میکنن که اینا که اخبار رهبانشون رو رب میدونن یعنی چی؟ رب یعنی چی؟ یعنی مثل خالق میدونن؟ از اون میگن نه، اونا که میدونن اینا بشرن مثل اینا، ولی اینا رو رب میدونن یا ارباب میدونن، اینه معناش. هر چی اونا میگن قبول میکنن، حلال حروم میکنن، حروم حلال میکنن، هر چی میگن. ببین شون مالکیت ها، شون صاحب شدن ها. وقتی شما صاحب یه چیزی میشین، حیوانی و حتی انسانی در رقم وردی کسی میخرید، معناش اینه که مالکش میشین، درسته؟ و شما به اون میگی و عمل میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا، هر چی پادشاهاشون، هر چی ببخشید، هر چی عالماشون، روحانیونش میگفتن یا میپذیرفتن. ممکن حتی حاکمیت با اونا نبوده، اب نداره، در واقع مهم. بعد زیل این آیه روایات مختلف هست که حالا انشاءالله مراجعه میکنید، ولی اصلش در واقع همین نکته است که اینها احبار ربان گفتن از او تائی میدانستن که هرچی اونا میگفتن میگفتن چشم. خب اجازه بدین همین جا بحث لغوی رو به پایان ببریم، پیش نریم. خب اجمالا یه جمع‌بندی بکنیم. رب اصل معناش صاحب، مالک. عقلن هم مالک کیه؟ فالق. عقل نمیگه. اگر یه کسی بره جنگل چوبی جمع کنه بیاد چوب رو ببره نمیدونم اندازه میگیره و اول باشه مبل بسازه، اون میتونه مبل رو بفروشه با عنوان صاحب این مصنوع ساخته شده. شما نمیتونیم بگین چوباشو که رفتی از جنگل آوردی اینه که قیمتی نداریم، یا آقا جان اون چوبا سر جاش برو برده. خب چوب، من چوب رفتم روش کار کردم، من مالک این صندلی هم، یه چوب نیست. اگه تنه درخت بودم باید بحث نمی کردم، ولی من مالک اینم، این کار رو من انجام دادم. درسته، خالق مالک دیگه، مالکم صاحبه. حالا آیا خدای متعال مثلا خلق کردن بعد مثلا کار ما رو به دیگری سپردن؟ مثلا فرعون همینو میگه دیگه، فرعون که نمیگن ادعای خالقیت دارن، میگه شما مخلوقین، درسته کارتون به من سپرده شده، انا ربکم الاعلا، برترین صاحب، بزرگترین صاحب، اون رأس هرم منم، باشه خدا خلق کرده. در که ما اعتقادمون به لحاظ قرآنی و روایی نیست که خالق کسی باشه، رب کسی باشه. ما اعتقادمون اینه که کسی که خلق کرده، اینجوری نیست که خلق کرده باشه مثلا توی یه زمانی تمام شده باشه ما دیگه الان مخلوق شده باشیم، نه، خلقت جریانه. این همین الان که من دارم خدمتتون عرایزو میگم، من الان در مخلوق بودنم وابستم. درسته، خب نمیشه شما بگین یه نفر هی فقط خلق میکنه بدون پشتیبان، بدون برنامه‌ریزی، بدون مثلا بدون حالا هر چی که به ذهن ما میاد لازمه یه مربی، رب، یه صاحب انجام بده. خب خالق میشه مالک، مالک میشه صاحب، صاحب میشه دلسو، سرپرست، بزرگتر، به فکر، روزی دهنده. حالا از قبلش از من کاری میخواد، حالا از قبل یا از غیر قائل، این بالاخره این صاحب توی به توی سری کار رو گفته انجام بده. و توجه هم داریم این کاری که به شما گفته انجام بده خودش نیاز نداره، برای تو میگه این کار انجام. مثلا یه نفر یه وسیله الکترونیکی خریده، یه کاتالوگی داره برای که درست بشه استفاده بکنه. خب معنای رب تقریبا معلوم شد، فعلا هم تو ذهن ما اینه که بتونیم همگرا این معانی مختلف رو ببینیم. حالا ببینیم سوال قرآن کنیم. در قرآن واژه رب که گفتیم زیاد به کار رفته، من چند تا آیه میخوام بخونم از واژه رب، منتها رب که اضافه شده در قرآن. یکی از جایی که رب زیاد اضافه شده، رب بناست، ای صاحب ما، ای مالک ما، ای سید ما. ربی هم به کار رفته، رب بک، رب بهو به کار رفته. ما چند تا آیه تو رب بنا بخونیم. ببینید این توجه کنید، الله در قرآن اونجایی که ما میگیم الهی یا بگیم یا الله، عجیبه تو قرآن فقط 5 بار به کار رفته شده، همش با ربه. 5 بار به کار رفته شده، قول اللهم، تازه اونجوری نیست مثل اون رب مالک الملک، چون اللهم معنی یا الله. خب چند تا آیه با هم تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام قواعد بیت رو میبرن بالا، خانه خدا رو دیوار شکن میکنن، به اسم ما میگرن بالا. چه کار خوبی، ولی بعد میگن ربنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ای رب ما، ای صاحب ما، ای بزرگتر ما، اینو از ما بپذیر. بعد ادامه داره باز دعا میکنه. یا مثلا این ما سوره بقره بود آیه 127، در سوره آل عمران آیه 7 بسم الله الرحمن الرحیم قالا، ببخشید سوره 7 ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدن که رحمه انکن تل وحاب. خدای ما هدایت شدیم که به قلب ما رو بر نگردونیم. خدا مگه این کارو میکنه؟ نه، قرآن میگه فلما زاغوا ازاغ الله، خودش رو برمیگردن. خدا اگه من خواستم برگردم منحرف شم، خدا یه کار کن من نچونم برگردم. لا توزه قلو برم. به این معنای رب رو ببینید، صاحب من، صاحب اختیار من، مسلط بر من، بزرگتر من، یعنی اون جایی که من از خودم عاجزم، درماندم از خودم، باز اون رو صدا میزنم. سوره اعراف آیه 23 رو عنایت کنید. قالا به حضرت آدم به همسرش گفتن که ربنا ظلمنا انفسنا، خودمون ظلم کردیم. فلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، هی تو رو نبخشید ما رحم نکنه، بدون شک ما زیان کاران. عجب، من رفتم خرابکاریو کردم، حالا از خدا میخوام بیاد وسط درستش کنه. بله بله، رب یعنی همین دیگه، رب یعنی هم. ها، معنای رب رو ببینیم. توی بحثایی که راجع به معنای رب میکنن هست، نوشتن تو کتابا که رب اسم اعظم، اسم اعظم. بعضی ها اعتقادش اینه که اسم اعظم یه اسمیست که کسی پیدا کنه تموم شه کارش. حتی میگن نسبت به افراد متفاوته. ولی رب با چرا میگن اسم اعظم؟ میگن نمیشه که خدای متعال مثلا به من میگه منو صدا بزن، یا رب به یا رب به یا رب، و جواب نده. میشه مگه؟ سرکار گذاشت. خدا وقتی یه اسمی به کار میبره و این اسمو کد میکنه برای دعاها، چون اسم رب، حالا قرآن رو اشاره تلاوت میکنیم، برای ارتباط با خدا اصلا کد ارتباطی رب، اسم رب ده. انگار که الله هست. اما ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقام، الله که اللهه. حالا من میخوام با او ارتباط برقرار کنم، صداش بزنم، ازش چیزی بخوام، او رب منه. الله ربی، رب من، اداره کننده من. باز اینجا یه پاورقی بزنیم. برابر خدا، یه موقع ممکنه ما فکر کنیم رب ما پوله، رب ما دلاره، رب ما تلاس، رب ما تحصیلات، رب ما جایگاه اجتماعیه، یعنی اون چیزی که منو پشتیبانی میکنه، اون چیزی که میخواد به من ضمانت ببخشه. ببینید، آدم درس میخونه، کار میکنه، پول در میاره، اینا هیچ مشکلی نداره. ربت کیه؟ یعنی کجا بری احساس میکنی همه چی داری، آرامش داری، پشتیبان داری، نگهبان داری، محافظ داری؟ آدم با پولش ممکنه این خنجا رو کنه، به تو وجودش ربش کیه؟ رب من کیه؟ این که ارباب و متفرقون خیرون، ببینم این که آدم ربهای مختلف داشت باشه بهتره، یا خدای واحد قهار. گاهی تو تاریخ مثلا میگن که اینا که بود میپرستیدن
دیستان
ارباب مختلف رو در واقع میپرستیدن و متعددن. این مثلا خدای باد، این خدای آب، این خدای آتش، این خدای کشاورزی، رب 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 و رب الارباب اونه. عرض کنم که نمیفهم خدا رو صدا بزنیم. قرآن ربنا زیاد داره. توی داستان موسی و فرعون، موسی وقتی قرار میشه بره پیش فرعون، تنهایی نمیره، خدا هارون رو کنارش قرار. بعد اینا میخوان برن به فرمان خدا پیش فرعون. حالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. خدایا ما میترسیم، دو تایی میگن، ای رب ما، ای صاحب ما، ای بزرگتر ما، ای نگهدار ما، نگهبان ما، ما میترسیم که یه دفعه بر ما تندی بکنه، سبقت بگیره در انتقام، حالا هرچی، چون که اصلا ما راهی جای دیگه بشیم، فرعون طغیان بکنه، ما میترسیم مرحوم. اینجا خدا مطمئن میدن که نترسیم، بریم، منم با شما، اسما و بعد ربوبیت رو حس کن، سرپرستی رو حس کن، دلسوز بودن، حامی بودن رو حس کن. یه چیزایی که قرآن کریم داره میگه پیغمبران خواستن، میده من گناه میکنم، میگم ربنا آمنا فغفر، ربنا اغفر لی والوالدین، رب اغفر لی والوالدین. یا در مورد حضرت موسی علیه السلام، اون داستانی که هست موسی خواهد بره بیرون و تحت تعقیب به خاطر اون قتلی که مرتکب شده، عرض کنم که وقتی میخواد بره بیرون، قال رب انی قتلت منهم نفسا، هم تو گناه نکرده، داستانش اصلا به دست او کشته شد، میگه قرآن فقط گفت موسی که رب انی قتلت منهم نفسا اخاف و ان یقتلونه، میترسم بیا منو بکشن، میترسم بیا منو بکشن، خدا رو صدا میزن. یا مثلا بازدم این سوره قصص بود، آیه 33 مثلا در سوره عنکبوت آیه 3 حال رب این سور نیلر قوم وصلی، من یاری کن، خیلی عجیبه یه آیه دیگه هم بخونیم، حالا من میخواستم اینو اشاره نکنم ولی بذاریم اینم بگیم جالب. سوره صاد آیه 79 شیطان به خدا میگه قال رب فاندرنی الى یوم یبعثون، خدا من که میدونم کار دست توه، رو هم مهلت بده تا روز بعث، روز برانگیخته شدن اینا، من میگه باشه مکه من المنظرین متا الى یوم وقت المعلوم، تا زور نه تا قیام. ارز کنیم که بله آیه زیاده راجع برم دیگه، من اجزه بده این نخونم. خب میریم سراغ اون باوری که داریم دنبالش میکرد، واژه رب بعد انداخت کوکاو دم سن کوکاو بیش توجه نمی کنیم، بگیم تو دعا به زمون نمیدونیم کار بردش کار کردش، حالا میفهم اون معنا در خودمون زنده کن. این دفعه رب رو به کار بردین، خب بردین ببخشید، به کار بردین، این معنی رو هی باید حاضر کنیم. صاحب من، مالک من، مدبر من، سید من، آقای من. یه موقع بس ما بگیم ربی یا رب، رب همون ربیه دیده، یا رب به یا رب به یا رب، ربیه که یهش میفته کسره میکنه. یه اون قسم میگیم ربنا، توجه به این که من اگر در ارتباطات اجتماعی اگه من ربی دارم، صاحبی دارم، مالکی دارم، صاحب من و اون کسی که من با اون دارم مثلا وارد کاسبی میشم هرچی یکیه، صاحب ارتباطمون یه نصر سهمه می کنم، اونجایی که ساحران ایمان میارن به سجده می افتن، میگن آمنا، آمنا به رب العالمین که رب موسی و هارون، بعد از خدای خود چون شزین. در روایت هست کسی که مثلا 10 بار بگه یا رب به یا رب به یا رب، نامید و دستگاری بر نمی کرده. در روایت هست دعاهایی که با رب یا ربنا به ما یاد دادن، ربنا خب اگه جهتی لطیفتره دیگه. من اون چیزی که برای خودم میخوام برای دیگران هم میخوام. این جزء آداب دعا خیلی میخوام. ولی ذات قرآن ربنا خیلی اومده. خیلی زیاد. انبیا با ربنا کار دارن اینکه چون خودشون قومش رو میخوان نجات بدن. و همچنین ائمه مسلم. خب از این بعد لغت رب رو به کار بریم تو قرآن، این معنا رو تو وجود خودمون حاضر میکنیم. چه رب بگیم، چه ربی بگیم، چه رب بنا بگیم، چه البته ممکنه رب به کار بره. مثلا رب بن الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ما خدا رو صدا نزدیم، ولی گفتیم رب ما اون کسی است که به هر چیزی خلقتش را داده است، کل شیء خلقه ثم هدا، و در واقع پای هدایتش هم در واقع ایستاد. عبادت که به معنای مثلا پناه بردن، حضور و هر چی بخوایم بگیره، اطاعت مطلق مال رب. عبادت نمیشه این عبادت رو جای دیگه بر. لذا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق شدن برای این پناه بردن، پناه جستن از خدا، خواستن که میگه معناش میشه عبادت کردن. این خدا هم تا قبلش به ما این رو می فرماید که الستو به رب بکن قالوبن. این با من نسبت داره. ببینید اینکه آیا من خدا نیستم، آیا خدا وجود نداره، اینا رو سر لوف خودش. نه نه، من رب تو هم، صاحب تو هم، مالک تو هم. یه نکته رو بگیم بحث رو جمع بکنیم. یه بار به مناسبت من اینو عرض کردم، یه کسی دانشجو آمد و حالا با یه مثلا ارتباطی که مثلا گفته بودیم یه گفتگوی با هم داریم و نه، اومد و گفتش که من خدا رو قبول دارم، ولی جز خدا هیچی رو قبول ندارم، هیچی. گفتم خدا رو قبول داری؟ گفت آره. گفتم پیغمبر قبول نداره؟ گفت نه. گفتم قرآن؟ گفت نه. گفتم دین؟ گفت نه. گفتم احکام؟ نه 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 نه. خدا رو قبول نداشته باشی چی میشه؟ اینکه خدا رو قبول داری یا خدا رو قبول نداری. اگه بگه فرق نمی کنه پس ادعا بی خوده. اما اگه بگه نه، من خدا رو قبول دارم، باش حرف میزنم، بهش محبت میکنم، ازش محبت میبینم، نمیدونم با هم زندگی میکنیم، ولی این احکامی که شما میگه قرآن و انبیاء رو قبول ندارم. خب ببینید کم کم داره میاد وارده گردونه میشه به اسم دین. میگه خدا رو قبول داری؟ میگه آره. میگه میخوای با او صحبت کنی؟ چجوری صحبت میکنی؟ چی میگی؟ چی صدا میزنی؟ بعد اون خدایی که باهاش صحبت میکنی، صدا میزنی، ازش درخواست میکنی یا قرب و صدقش میری، چیزی به تو یاد نداد برای این کار که چجوری باهاش حرف بزنی؟ همین فقط رو میل خودت. نمیشه، نمیشه بگی من خدا رو قبول ندارم. چون بگی خدا رو قبول، نمیشه بگی من خدا رو قبول دارم، فقط خدا رو قبول دارم. چون بگی خدا رو قبول دارم یعنی خدا رو قبول ندارم. خب چرا این مثال میزنیم؟ ببینید وقتی الله سید منه، مالک منه، ولی منه، روزی رسان منه، هو کار داری دیگه، وان ارتباط داره، منم با او ارتباط. هزا بلا تشبیه از این پرسی الله مخلوقات حلقه ای که ارتباط و برقرار به نسبت و ایجاد میکنه، قابل ارتباط میکنه، واژه رب. اینجاست که فرعون و نظیر فرعون میان داخل میشن. اونا تو الوهیت، توی الله بودن خدا کاری ندارن، هیچی کار نمیگن، میگن الله الله، خالق هم هست و همین سر بیوخش برم. اما به محضی که به زندگی میرسه، پناه بر خدا، من باید زندگیمو بسپرم به کسی، با توجه به کسی، با صدا زدن به کسی، با تکه بری تکه داشتن بر یک کسی، در واقع من میتونم زندگی بکنم. این نباشه نکش. خب انشاءالله ربنا رو تو قرآن دنبال بسنی انایت به روایات هم که فراوان داریم، تو عدی هم که فراوان داریم، ربناهای قرآن رو دنبال کنیم. آیا تلاوت بکنیم بر خودتون، از ادارات طلبات بکنه قبل و بعد داره. البته امیدواریم که این توفیق نصیب ما بشه. قراره که ما چند جلسه راجبه رب به مناسبتی صحبت بکنیم، مثلا انقریب دیگه، مثلا ماهای آینده، ماهای آینده. اونجا رسیدیم حتما بحث اونجا هم دنبال بفرمون چه به معنای رب بتونیم نزدیک بشه. رب به تعبیر علما اسم اعظمه. رب اون چیزی دیست که برای دعا به ما یاد دادن. رب اون اسمی از اسماء خداست که در واقع من و با خدا مرتبط میکنه. یعنی این کن چه صداش میزنم، از اون میگم و و و باید مواظب باشیم که این ربی که ما یافتیم، این رب و خدای نشکرده و عجله و شتاب زدگی، این رب باید دست ندیم. قیامت، ببینید قبل از قیامت ساحران وقتی اثار رو دیدن وسه هم چالتی ما رب اونو پیدا کردیم. این رب ما اینیه که موسی میگه فرعون رب ما نیست، صاحب ما نیست، مالک ما و صاحبش ما نیست. آیاتو ببینید در سه جای قرآن این هست: آمنا به رب العالمین، رب موسی و هارون. بس انداخ نیست، بس خالق نیست، بس ربه. شرک در ربوبیت به اصطلاح. قبلش مالکش و فرعون میدن، حالا دارن میگن ما مالک خودمون رو یافتیم. عجب خداست. ولی من اون سید من بزرگ من دل قیامت هم غمی شاید تو یه سوافین عجیبه دیگه تو قیامت. اینا از رب تقاضا می کند. من گفته میشه که او این قرار تو دنیت
دسته
قرار تو دنیا بگی ربی الله، قرار تو دنیا بگی جز اون کسی اوش که این نظیر قاد و ربون الله سم مستقامون. نشون میده که آدم الله رو میگه ربونا، رب من اللهه، ولی پای این با نمیسته. نبینیم حوادث روزگار، سختی ها، ناملایمات، هرچی هرچی دستن شدن، هرچی دستن شدن، ما همه این ها کم کم ما رو میکشونه به سوی این که کس دیگر رو رب خودمون بینگاریم و با مراجعه با و بوزن با دشنون به اول در واقع چیزی که میکنم برسیم. و قرآن همین رو قدم به هر واقع این مسیر، این مسیر مسیر امنی نیست که بریم سراغ کسی. خب الله رو خیلی برود نکردیم، کلیت رو دیدیم. رب من خیلی منعیم این واردش میشین، لغت رو گفتیم، انشاءالله فارسیم بیشتر لغت بدانید، هم کتاب لغت میتونید ببینید، هم تو فضای مجازی میتونید دنبال بکنید. البته توجه کنید در مورد لغت ربیت اشتباه تکرار شونده ای وجود داره که رب و با تربیت و اینا با هم میگه، در اشتقاق اشکال نداره، آخرش این اتفاق گفته، ولی از اون اولش رب و اشتباه معنا میکنید، حواستون باشه. و بعد قرار شد که معانی الفاظ در نزد ما حاضر و زنده بشه. وقتی میخواییم استعمال بکنیم بگیم رب بنا، بگیم رب خلج. بعد ببینید همین رو گفتی، ببینید ما یک میراث بسیار قیمتی نزد ما هست به اسم دعاهای اهل بیت علیهم السلام. اینا رو سراغلی که ندارن، اینا رو که ائمه رو قبول ندارن، متوقعه اینا رو نمیدونیم. تمام اونا دار چیده های طلاییست بر ارتباط با خدا متعال که در واقع تو همه اونها این رب در واقع حضور داره و با اون ربه که ما میتونیم الله رو صدا بزنیم به معنی رب خود. خب اجازه بدید این بحث رو پایان ببریم. یه مقدار مجازی بالاخره سخت من نمیدونم تونستم پونتره کنم، یعنی شکر امیدوارم که تونسته باشیم از عهده بر بیایم. استعمال رب برای غیر خدا شرک نیست، به شرطی که معناش مشکل رب چیه دیگه. قرآن هم به کار برده، مثلا در آیه و اشرقت الارض و به نور ربها ها روایت هست که رب الارض امام الارض، صاحب زمین، اختیاردار زمین، امام همون دوره ایست که امامت میکنه. این شرک نیست، این شرک نیست. بله خدا میتواند سرپرستی کسی در یه مفتعی یا سرپرستی شعونی رو به کسی بسپاره که همون که روال زندگی دیگه. این که میگه بچه ها پدر مادر و ربس ها چه نیند دارن و دست کنیده ماده این رب الارباب خداست، رب تنها ارب، رب مطلق خداست. ارباب ممکنه وجود داشته باشن الا اینکه آیا ارباب من اللهن یا من دون اللهن. این خدا بر من سرپرست قرار داده فعلا موقتا. خدا مثلا پیغمبر یه سپاهی درست میکنه میگه به این سپاه بپیوندیم، فرماندهش هم اسامه است مثلا، فعلا اختیار کارشون در جنگ به اونه، اینا از جانب خداست. ولی من دون الله که باشه، ارباب من دون الله دیگه این پس گفته نیست و میشه همون مفهوم شرکی که تو قرآن اگر شما قبلن باش آشنا شد. خب وقتتون نمیگیرم، انشالله امیدوارم که باز بتونیم خدمتتون برسیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.